أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط قصاص به این بود که فعل واقع از قبیل حد یا قصاص و به عنوان فعل مصری در این موارد نباشه، یعنی اگر موت به واسطه قتل به واسطه سرایت فعل واقع به عنوان قصاص یا فعل واقع به عنوان حد بود، در این صورت قصاص ثابت نمیشه، که در روایات این بود که حتی دیه هم نداره. که گفتیم مفاد این روایات قتل قصاصی نیست، بلکه قصاص موجب قتله. در این روایات حد قتلی نیست، حد مسبب قتله. و اون چه در کلمات به خلاف این اتفاق افتاده، خلط مفاد این نصوص این نیست که حد قتلی موجب دیه یا موجب قصاص نیست، اینه که حد اگر مسبب قتل باشه، نه اینکه حدی که خودش قتل باشه. قصاص که مسبب قتل باشه، نه قصاصی که خودش قتل باشه. درسته که خود قصاصی که قتله موجب قصاص نیست، اما این روایات این معنا رو نمیخواد بگه. درسته که حدی که خودش قتله موجب قصاص نیست، اما این روایات اینو نمیخواد بگه. مفاد این روایات اینه که حدی که مسبب قتله، قصاصی که مسبب قتله، موجب قصاص نیست و موجب دیه نیست. این گذشت و روایاتی هم که در این قسمت بود بیان کردیم. اینو ما لازمم نیست به عنوان شرط مستقلی اینجا ذکر کنیم، این مندرجه در همون شرطیست که اولا و ثانیا همینجا مطرح شد. گفتیم شرط قصاص اینه که فعل جایز نباشه و به تخیل جوازم واقع نشه. اون شرط مغنی از ذکر شرطی زائد به عنوان امر ثالثه. این که فعل واقع قصاصاً یا حداً اگر منشأ سرایت شد، یا مصداق فعل جایز واقعی است، یا مصداق فعلی است که به تخیل جواز واقع میشه. یعنی کسی که در مقام قصاص دست طرف رو قطع میکنه و این شخص به واسطه یه قطعیت میمیره، یا در این مورد این قصاص جایز است واقعا، اون جایی که شخص توجه به سرایت و خوف سرایت رو نداره، واقعا یجوز له القصاص، یا اینه، یا حداقل معذور در این فعل، ظاهرا به تخیل اینکه موجب سرایت نبود مجاز در این قصاص بود. پس بنابراین فعل قصاصی که مسبب قتله، موجب قصاص فی النفس نخواهد شد ولو مسبب قتله، اما این فعل قصاصی مسبب قتل، قطعیتی که مسبب قتل شد یا به تخیل جواز واقع شده، اگر بگیم این حکم واقعیش جواز نیست، یا واقعا هم جایزه. اینم که تردید عرض میکنم به این خاطره، آیا در مقام قصاص جواز قصاص در عضو مشروط واقعا به عدم سرایت؟ پس در موردی که طرف قطع عضو میکنه و منتهی به سرایت میشه، اصلا اینجا مشروع نبود قصاص، منتها طرف معذور بود. اگر گفتیم قصاص در عضو مشروط به عدم سرایت واقعی، اینجا که سرایت واقعی محقق میشه پس قصاص مشروع نیست. یا حکم واقعی اینه که جواز قصاص در عضو مشروط به عدم علم به سرایته، یعنی هر کجا شخص علم به سرایت ندارد قصاص عضو برای او واقعا مشروعه. در اینجا ثمره نداره، در این قسمت ثمرهش حالا عرض میکنم، ثمره مهمی هم داره در بخشی از قصاص، ثمرهش ظاهر میشه که الان عرض میکنم. اول بذارید این حرف روشن بشه تا بعد ثمرهش. ببینید، شخص جنایت شده بر او، دستشو قطع کردن، این آقا حق داره چیکار بکنه؟ دست طرف رو قصاصا قطع کنه. آیا جواز قصاص در عضو مشروط به عدم سرایت قطع قصاص عضو، عدم سرایت او واقعا، به نحوی که اگر فی علم الله قطع عضو این شخص منتهی به موت و مرگ او میشه، قصاص در عضو او واقعا مشروع نیست، چه شما بدانید چه ندانید؟ آیا اینه؟ یا اینکه نه، اونی که از بعضی روایات استفاده بشد، ممکن بود اینو بگیم که لولا ذلك لم یقتص احد من احد، اینه که جواز قصاص مشروط به اینه که جواز قصاص واقعا مشروط این که شما علم به سرایت نداشته باشید. اگر علم به سرایت نداشته باشید، علم ندارید من دست بابا رو قصاص کنم میمیره، واقعا بر شما قصاص جایزه. و نتیجتا اینه که اگر این قطع عضو کرد در حالی که علم به سرایت نداشت، طرف مرد، حق خودش رو استیفا کرده، واقعا فی علم الله فی اللوح مجاز در قصاص بوده، اما علل اول مجاز نبوده، فقط معذور بوده. از قبیل این که کسی تخیل بکنه جانی زیده، بره دستشو قطع بکنه، واقعا اون جانی نبود، جانی شخص دیگری بود، خب اینجا قصاص جایز نبود، ولو مباشر معذور بود، چون قصاص موضوعش چیه؟ متعدیه. این آقایی که دستشو قطع کردیم، این متعدی نبود، امر متعدی بود. ما به تخیل این که زید متعدیه رفتیم از زید قصاص کردیم، این که قصاص جایز نبود. فوقش اینه که من معذور بودم. آیا موضوع قصاص در اطراف و در عضو موضوعش عبارت از فرض عدم سرایته؟ پس در موارد سرایت فوقش جواز قصاص ظاهری و تخیلی بود. ظاهری هم به این معنا که تخیلی، حالا ما از ما میگه آقا استصحاب میکنه، میگه ما دستشو قطع میکنیم، استصحاب حیاتش رو میکنه، میگه بعدش انشالله نمیمیره، اینه؟ یا اینکه نه، اصلا نیازی به استصحاب حیات نداره، موضوع جواز قصاص عدم علم به سرایته، موضوع جواز قصاص واقعی. ثمره این آره در این مانه نفی که ثمره ای نداره، برای اینکه علت تقدیرین قصاص نمیشه، یعنی اگر قطع عضو کرد به عنوان قصاص در عضو و طرف مرد، از این کسی که قصاص در عضو کرده قصاص نفس نمی کنن. چرا قصاص نفس نمی کنن؟ برای اینکه چه واقعا این قصاص جایز بوده، چه ظاهرن جایز بوده، پس فعل او عدوانی نیست. قتلی که واقع شده به سرایه قتل عدوانی نیست و رضا موجب قصاص فی النفس نیست. اینجا ثمری پیدا نمی کنه. فقط ثمرش اینه که ما یک شرط سومی دیگه ذکر نکنیم. شرط قصاص تا حالا میشه دو ام. یکی این که فعل واقعا جایز نباشه، اگر فعل واقعا جایز بود در ارتکابش قصاصی نخواهد بود، ولو من به تخیل من انجام دادم، من اگر صاحب النبی رو کشتم یا اگر من کافر معدور رو کشتم ولو به تخیل مسلمان بودنش او رو کشتم، من قاتل قصاص نمیشم. چرا؟ ولی که فعل واقعا جایز بود. وقتی فعل واقعا جایز بود، ولو من تجری کردم، این موضوع قصاص نیست. این یک. دوم این که فعل به تخیل جوازم شکل نگیره. اگر فعل به تخیل جواز شکل بگیره ولو واقعا هم جایز نباشه، موضوع قصاص نیست، چون فعل عدوانی نیست. ما نحنفی از این دو خارج نیست. این آقایی که قصاص کرده یا واقعا بر او جایز بوده یا به تخیل جواز این کار رو مرتکب شده. و علی تقدیرین لا یقتص من علی تقدیر السرایه. در اینجا همین اثر رو داره که دیگه ما یک شرط ثالثی ذکر نکنیم که من شروط القصاص. محقق شرط مستقلی ذکر کرده اینو، از شرط الخامس، که این شرط خامس در ضمنش این امور رو ذکر کرده. شرط خامس این که شخص مقتول به قصاص به سبب قصاص نباشه، به سرایت قصاص، منظورش این بود دیگه، مقتول به سرایت الحد نباشه. دیگه لازم نیست اینو به عنوان شرط مستقل ذکر کرده، همون احد الامرین برای این کافی بود. این در اینجا و ثمرش ظاهر میشه در بحث قصاص در طرف، اونجایی که شخص جرایت کرد، دست کسی رو قطع کرد. آیون اینو مطرح کردن اونجا که اگر دست کسی رو قطع کرد، نمیدونیم آیا این سرایت میکنه یا نمیکنه. میگن لازم نیست برای قصاص در عضو صبر بکنه. طرف همین الان میگه نقدن میخوام دست طرف رو قطع کنم. حالا اگر بعد از آنی که دست جانی رو قطع کرد، جنایتی که جانی اول کرده بود منشأ موت مجدی علیه شد، خب اینجا برای ولی دم قصاص در نفس مشروعه، چون واقعا جنایتی بوده که مسبب قتله. منتها باید چه کار بکنه؟ باید دیه دست این جانی که به عنوان قصاص قصد شده باید پرداخت بشه. در مثل اونجا به لحاظ اون تفاوتی پیدا میکنه که در جای خودش بحث مطرح میشه. ولذا تا اینجا این معنا محقق شد که اونی که شرط قصاصه، یکی از این، نه یکی علل بدل مانعت الجمع نیست، هر دو شرطه. و اونی که به عنوان امر سوم ذکر کردیم به این معنا دیگه امری لازم نیست. قبل از آنی که وارد امر رابع بشم که در حقیقت به لحاظ ترتیب ما میشه دیگه شرط سوم میشه، چون این سومی که تا حالا ذکر کردیم برش گردوندیم به اول یا دوم. یه امر رابعی هم هست که حالا قبل از آنی که عرض بکنم، تکمیل بحث همین قصاص و حد، بحث تعذیر رو دیروز اشاره کردم که آیا موارد تعذیر هم از این موارده، یعنی ملحق به حد اونی که در این روایات آمده من قتله الحد فلا دیت له، شامل تعذیرم میشه یا نمیشه؟ معروف بین فقها همینه.
واقعا باید مصحب کنیم، واقعا معلوم بشه، ولی بالاخره کسی که الان حتما انجام داده بالاخره معذور بوده، ولی باید قصاص نمیشه دیگه. حالا چه بخواد به تخیل باشه چه بخواد به واقع باشه،
اصلا دیگه قصاص موضوع نداره چون طرف مرد. در این فرضی که گفتیم. این که دیگه قصاص نفس اصلا یا موضوع نداره، منتها در اون قصاصی که کرده مجاز بوده یا فقط ظاهرا مجاز بوده، یا اینکه نه واقعا، تفاوتش در اونه. در کلمات در این که تعذیر ملحق به حد یا غیر ملحق به حد، از کلمات فقها اختلاف در این مسئله برمیاد. معروف اینه که تعذیر ملحقه و استدلال شده علاوه که انه بر این نصوص خاصه به قاعده احسان، در این که موجب دیه نیست، یعنی اگر کسی، اگر حاکمی تعذیرن کسی رو زد، شلاق زد و طرف مرد، گفتن از باب قاعده احسان علاوه بر این نصوص خاصه محکوم به ضمان مالی نیست. این که محکوم به قصاص نیست که روشنه، چون در حقیقت طرف معذور بوده یا مجاز واقعی بوده. بس فقط در حیث اونیه که در این روایات آمده، مفاد این روایات هم همین مقداره، اینه که دیه ثابت نیست. مشهور اینه، ولیکن مسئله محل خلافه. ولذا ما عبارت کشف اللسان و اینجا چون جامع مشیر به مسئله بود، عبارت کشف اللسان رو عرض میکنیم. البته در مسئله قبل من دو آدرس بر شما عرض بکنم که بخواید مراجعه بکنید. در مسئله این که حد اگر موجب موت طرف بشه، موجب قصاص نیست و موجب ترتب دیم نیست، اینو مرحوم آقای خوی قدس سره در هم حد سارق مطرح کرده و هم مسئله الحاق تعذیر به حد و حالا در کلام آقای خوی در جلد 42 همین موسوعش صفحه 363 این مسئله الحاق حد تعذیر به حد و ایشون هم اونجا داره. ولذا این کبرای قضیه این که شرایط قصاص، این که از قبیل سرایت حد یا سرایت حتی در حد تعذیرم نباشه، این کبران آقای خویی قبول داره، ولو در ضمن شرط خامس، این شرط قاصر از افاده این شرط همونطوری که گفتیم. عبارت کشف اللسان در ما نحن فی اینه: من مات بالحد او التعذیر فلا دیت له لانه محسن و ما علی المحسنین من سبیل. ولی قول صادق علیه السلام فی حسن الحلبی: ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له. یعنی شو میخواد بگه عنوان حد شامل قصاص هم هست. و قیل، مثلا از کردم خلافیه، فی المبسوط، این کشف اللسان شرح مختصر و نافع ظاهرن یا شرح قواعده، قواعده. این قیل، این قیل فی المبسوط، این عبارت وقتی ببینید خونده نمیشه درست، مال اینه که قیلش علال قاعده مال قواعده، فی المبسوط مال شرح فاضل هندیست. و قیل قائلم شیخ در مبسوطه: من مات بالتعذیر فدیته على بیت المال لانه ليس حدا. شوف بوده تعذیر حد نیست، وجهش اینه. ولانه ربما زاد خفعا، ممکنه گاهی وقتا خلاصه به اشتباه یه مقدار زیادی تعذیر شکل بگیره. حالا حد یه مقرر شرعی داره، اگر بنا بشه حد موجب قتل طرف بشه، اون حد مقرر شارع گفته 100 تازیانه، 100 تازیانه طرف رو کشت. اما این که تعذیر طرف رو کشت، این در حقیقت تعذیر مناسبش 10 تازیانه بود، حاکم خطا کرد گفت 50 تا بهش بزنن. پس بنابراین در حقیقت اینجا اون تعیین شارع و مقرر شارع طرف رو نکشته، بلکه خطای حاکم کشته. اون وقت ما اخفعت القضات ففی بیت مال المسلمین،
یک جهت کارش درست از یاد اشتباه بودی. درستش اینه که اجازه دادن بهش که خودش تعیین کنه کم مادون حد
درسته
و تشخیص داده این رادعش مثلا به این مقدار رادعه، ولی فقط اشتباهش تو این بوده که
تعیین مقدار
تعیین
مقدار این مقدار کشنده پس بنابراین این تعیین مقدارش و مجازم بود این مجاز بود مجاز بود ظاهرا مجاز بود واقعا که مجاز نبوده
شارع بهش اجازه داده
یعنی میگه شارع همون جوری که اجازه داده طرف فتوا بده ولو برخلاف واقعا گاهی وقتا باشه معجورم قرار میگیره للخاب للمخته اجر واحد، اما مجازه معناش این نیست که فعل صادر از او واقعا مجازه، معذور در اون فعله
واقعا صحیح نیست، واقعا صحیح نیست، واقعا بازم مجازه،
واقعا
ظاهرا هم واقعا
مجازه، یعنی مجازه به عنوان حکم ظاهری، یعنی اینکه بر اساس استصحاب داره فتوا میده مجازه، و این جواز ظاهریه دیگه، یعنی استصحاب که مجوز افتاءه، یعنی
جواز باقی نداره، میگه صحت باقی نداره مطابق با واقع در
جوازش هم یعنی
واقعا جایز نبود اینجور تعریف
نه نمیگیم جایز نبود به این معنا که کتکش بزنن، اما معذور بود، استصحاب مجوز افتاء به غیر واقع شد، اشکال نداره. بله. وقیل فی المبسوط من مات بالتعذیر فدیته على بیت المال لأنه لیس حدن و لأنه رو و ما زاد خطأن بخلاف الحد و هو بعد البته فرموده و هو لا یجزی فی الامام المعصوم، چون دیگه معصوم در موضوعات هم خطا نمی کنه. و قطع فی الخلاف همین شیخ طوسی که در مبسوط اینجوری فرموده به انه کل حد بله این شما میتونه، یعنی اینکه منتها این لایجری به این معنا که مثلا تشخیص بده که 20 تازیانه یا 30 تازیانه، منظورش اینه خطایی در موضوعی، و اما خطایی که به این معنا که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، برای نیست که بینه اگر واقعا دروغ باشه طبق بینه پیغمبرش هم صلی الله علیه و آله حکم میکنه تا چه برسه امام معصوم، چون انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. روایت اشکال فرنده نکنی
من قتل نار به حد من حرود الله و به حد من حرود ناس من قتل نار و کسی ما بکشیمش،
بله.
یا به امر امام دستور داده شده حد و تعذیرش یا خود امام دستور
داده که همونی بود که عرض کردم
اگر که
نداره, نداره که یعنی مجاز واقعا کسی که معلوم نیست با این تازیانه میمیره واقعا این حد دون القتلی در حقش مشروعه،
نه منظورم
اینه که یقینا خطایی نکرده دیگه، اینجا امام اینجا حتی فقیه هم خطا نمی کنه، یعنی اگر بنا بشه فقیه بگه که این آقا رو به اصطلاح حد شرب خمر برش جاری کنی، خب این خطایی نکرده فقیه، چون علم نداره که اینجا سرایتی محقق میشه، فی علم الله هم مجازه، به خلاف این که اگر بگیم اجرای حد فی علم الله جوازش در فرد عدم سرایته، هشتا شلاق دادن جایی مشروعه که منتهیه به این نشه، اون ثمره که شما گفت کجا ظاهر میشه اینجا ظاهر میشه.
انما عقل بینکم بالایمان والبینات نادر به موارد حقوق النقص،
نه
این تعذیر اینها جنبه عمومی و حق اللهی
باشه، اونم همینه دیگه، چه فهم میکنه؟ قوای بین الناس یعنی اینکه بین الناس حکم به حدودم، حکم به حد قذفم، یا همه عقلی بینکم موردش هم اونه، اون قضیه فمن اقتطعت له من اخی شیئا یه موردشه، عقلی بینکم قضاء من بین شما مردم به اینه، برای یعنی در باب اجرای حدودم هم همینه، طبق حجج عمل میکنم، یعنی اگر بنا شد بیان آمد گفت فلانی قاتله قصاص میکنن، حالا اگر بعد معلوم شد که این بیانه دروغ گفته احکام دروغ بیانه رو بعد بار میکنیم، اینجور نیست که متوقف بکنیم اجرای حدود و احکام رو محدود به علم واقعی و علم به غیب.
اول برو میگه که دیه در بیت الماله، بعد میگه ولی اگر ما بگیم که اصلا زمانی نیست به خاطر همون روایت که از حضرت علی معقوله کان قوی، بعد میگه ولی احوط اینه که اونی که ما حدود دیه رو بزنیم.
خب چیگه یعنی به همزه دیه احوط اینه؟ احوط اینه که معناش اینه که
احتیاط، ولی اون که میگه عدم زمان کان قوی.
خب این کان یعنی یه جا داره گفته بشه، ولی که انه نمیگم دیگه عدم زمان رو باید، این از قبیل احتیاط واجبیه که آیون میکنن. این احتیاط واجب اینه که دیش از بیت المال بدن دیگه. کان قوی ها یعنی جادار فقیه اینجوری بگه، ولی من نمیگم اینو، احتیاط کنن از بیت المال دیش رو بدن، این از قبیل احتیاط واجب. بله ایشون داشت که وقف عفل خلاف، حالا اینو داره ایشون هم اشاره میکنه، وقف عفل خلاف به انهو کل حد، یعنی موجب ضمان دیه نیست، و احتمله فی المبسوط اینه براءً على دخوله فی عموم الحد، که من قتله الحد فلا دیت له. بعد بله بناء على دخوله في عموم الحد. بله بعد داره به اصل البراءه و عموم ما على المفسدين من سبيل، اینا رو اشاره میکنه در مسیر اینکه اقتضا میکنه عدم ضمان دیه رو. شرط میکنیم در اینکه حاکم مکلف به اداء دیه از بیت المال، اصل براءه نسبت به وظیفه حکام، اون کسی که بناست مکلف به اداء من بیت المال باشه، اینه دیگه، فرضش اینجا بود. نسبت به ولی دم وظیفه شخصی خودش، اگر قصاص در عذر کرد کسی که ولی قصاصه، منتها این بحث فعلا در تعذیره که وظایف حکامه، و الا اصل براءت در تأثیر قصاص هم قابل فرض نسبت به کسی که قصاص میکنه. بلکه فرض ایشون بحث اینه که آیا حکم اختصاص به حد اصطلاحی داره یا شامل تعذیر میشه. این کلام ایشون و لذا عمده استدلال ایشون نسبت به شمول حکم نفی دیه و به تبع نفی قصاص هم که دیگه محط بحث بود، یکی عموم روایاتی که من قتله الحد، یک فرمود اصل براءت هم که هست، یا منظور اصل براءت در طوله که اگر با قطع نظر از اماره، و عموم ما علی المفسدین من سبیل. قبل از آنی که حالا من این قضیه ما علی عموم ما علی المفسدین رو اشاره بکنم، مرحوم آقای قدس سر رو در بحث حدود ایشون تعذیر رو الحاق به حدود کرده، منتها به وجه رابعی، یعنی فرموده اینم موجب دیه نمیشه. ایشون با الغاء خصوصیت اسم نبرده، الغاء خصوصیت، اما حقیقتش الغاء خصوصیته، که انه عمر مائکوی میخواد بفرماد که حد یعنی حد، حد یعنی همون حد زنا، نمیدونم حد شرب خمر، تازیانه، تازیانه های مقرر مضبوط به عدد که اقلش هم 75 تا ظاهرن، اینجوری که تو ذهنمه اقل حدود 75، 80 و بعدم 100، از این ستام ظاهرن خارج نباشه موارد تازیانه یه حدی، کمتر از اینا دیگه میشه تعذیر. مرحوم آقای قدس سر رو میفرماد که از این روایات من قتله الحد مثلا دیه ثابت نیست استفاده میشه که این از شؤون حکومته، که انه به اعتبار این که حاکم اگر اجرای حد بکنه موجب دیه بر بیت المال نیست، از شؤون حکومت، کما این که از شؤون حکومت اینه که اجرای حد او اینگونه، از شؤون حکومت هم وقتی که تعذیره این باید موجب قصاص نباشه، به حسب متفاهم از نفس به ومیمه الغاء خصوصیت، یعنی ملاک شؤون حکومت، شؤون حکومت موجب غمان نیست. ولذا اونی که در روایت داره که ما اخطأت القضاة ففی بیت المال، خلاف قاعده است دیگه، یعنی خطاهایی که اتفاق میفته من القضاة فی بیت المال خب اونم شؤون حکومته، اون خلاف قاعده است. اما مواردی از قبیل حد و تعذیر، این قبیل شؤون حکومت موجب ضمان بر بیت المال نیست. خب حالا آیا بحث قضیه تعذیر داخل در ما نحن و فی هست یا نه؟ بحثی که مرتبط به بحث ماست اینه که موجب قصاص نیست، بله داخله، ولی بحثی که مربوط به ضمان دیه بحثی خارج از ما نحن و فی. به هر دوم، به اون دوم هم یک اشاره مختصری میکنم. اونیش که مربوط به بحث قصاصه اینه که آیا اگر کسی تعذیر کرد، حاکمی تعذیر کرد و منشأ سرایت شد، خب در این مورد موجب قصاص حتما نیست، مربوط به ما نحن فیه. منتها حتما این گونه است، تعذیر موجب قصاص نیست، برای اینکه ما اگر حدم گفتیم موجب قصاص نیست، به چه نکته ای گفتیم؟ گفتیم برای اینکه یا داخل در شرط اول یا داخل در شرط دوم، فعلی که یا مجاز واقعا یا مجاز تخیلا، تعذیری که حاکم مشروع انجام میده از این دو خارج نیست، یا این که این تعذیر واقعا مجازه، یعنی حاکم طرف رو میگه 50 تا شلاق باید زد ولو احتمال سرایت هم هست، واقعا مجازه، چون شلاق زدن و تعذیری مجاز نیست که علم به سرایتش هست، همونی که در قصاص گفتیم، در قصاص در طرف گفتیم، یا اینه یا این که نه، واقعا اونجایی که تعذیر شلاقی موجب سرایت باشه واقعا جایز نیست، اما طرف معذور حاکم، چون علم غیب که نداره، به تخیل جواز داره انجام میده، پس بنابراین موجب قصاص نیست. علم با عدم سرایت، یعنی اینکه اگر واقع نه دیگه شبهه مصداقیت، مگر یک عقل موضوعی داشته باشه که موضوع محقق بکنه، و الا تمسک به عام در شبهه مصداقیت، یعنی اگر جواز قصاص در عضو یا حد دون القتل، یعنی تعذیر و حد فرق نمی کنه، اگر واقعا مشروط به عدم سرایته، شما دیگه به اطلاعات ادله بر جوازش نمیتونید تمسک کنید، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیت. ولی اگر گفتیم نه، موضوع جواز واقعی اینه که طرف گناهی کرده، ارتکب محرما، ان الله جعل لكل شيء حدا وعلى من تعدى ذلك الحد حدا، واقعا دیگه در این مورد جایز تعذیر، منتها اونی که جایز نیست تعذیرش، جایی که میدانیم سرایت رو که تعذیر منشأ مرگ طرف بشه، از این که بگذره واقعا جایزه. خب کلام اینه که ما نحن فی، تعذیر مثل حد از احد الامرین خارج نیست، و علی التقدیرین منشأ قصاص نخواهد بود، ولذا به این مقدار تمام. تعذیر به نظر ما ملحق به حد بلا ریبه در حیث قصاصش، اصلا دیگه جای دو قول نداره که قیل و قیل، نه، نسبت به قصاص شرط اینه که تعذیر نباشه، اگر تعذیر و به عنوان تعذیر شیعی واقع شد، منشأ سرایت شد، موجب قصاص نیست. منتها چرا موجب قصاص نیست؟ برای که داخله در یکی از دو امریست که گفتیم، و بعیدم نیست علاوه بر این اندراجش در اون عموم من قتله الحد، اینم حرف بعیدی نیست. چرا بعید نیست؟ چون اصطلاح حدی که به این معنایی که گفته میشه در لسان فقها، این اصطلاح اصطلاحه و در روایات اعم حد از تعذیر. همین روایتی رو که الان براتون خوندم اطلاق حد درش شده بر تعذیر. ان الله جعل لكل شيء حدا وعلى من تعدى ذلك الحد. حدا یعنی تعذیرا یا اعم از تعذیر. و فقها به همین روایت تمسک کردن بر ثبوت تعذیر در کل محرمات. داریم بب نداره از باب این که مورد حد تعبیر به تعذیر هم در مورد حد اشکال نداره. حد اعم از تعذیره، ممکن نگفتیم تعذیر اعم. داریم داریم عذره وجود داره. این نسبت به این قسمت. و اما نسبت به قضیه این که دیه ثابت نیست، بحث مربوط به مانعنفی نیست، ولی فردا یک اشاره مختصری خواهیم کرد به اون بحث هم، چون خالی از فایده نیست. امروز آورده بودم نصی مرتبط با اون رو هم عرض بکنم که میمانه. والحمدلله رب العالمین.